بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. عرض کردیم بر حسب ترتیبی که در عروه هست، در اینجا بعد از ذکر اوقات صلوات خمس فرمودن و وقت الجمعه من از زوال الى ان یسیر الظل مثل شاخص، واسه وقت نماز جمعه را هم اینجا ذکر کردن. با اینکه فقها ها معمولاً وقت نماز جمعه را در باب صلات جمعه ذکر میکنن، ولی ما به ترتیب عروه چون مش میکنیم، ایشان وقت نماز جمعه را هم در همین باب ذکر اوقات صلوات خمس ذکر کرده. وقت جمعه از ظهر تا ظل مثل شاخص بشه، ولی خب باید توجه داشت که در وقت نماز جمعه هم بحث در اول وقتش هست، هم بحث در آخر وقتش هست. مسئله ایست که میان ما و عامه اختلاف وجود داره، هم نسبت به اولش هم نسبت به آخرش. در بین خودمان هم تا حدی اختلاف هست، اما اینکه ببینیم که عامه چی میگن، چون روایات ما نظر داره به اقوال عامه. البته این مش فقهی آقای بروجردی علی الله مقامه است که در هیچ مسئله ای بدون نظر به اقوال عامه و سیر تاریخی مسئله از دیدگاه عامه و خاصه بحث نمی کردن، چون می فرمودن که روایات ما نظر داره به اون چی که عامه می گفتن و در زمان ائمه علیهم السلام معمول بوده، متداول بوده. عامه میگن ابوبکر نماز جمعه را پیش از ظهر می خوانده، مثلا حنابله و احمد ابن حنبل حنبلی های فعلی هم قائلن که نماز جمعه را پیش از ظهر، نزدیک ظهر، قبل از ظهر می خوانند. خلاصه این مش فقهی آقای بروجردیست. از این جهت باید همیشه در هر مسئله ما نظر به اقوال عامه داشته باشیم. حالا شیخ طوسی فی الخلاف، شیخ طوسی در خلاف در صفحه 620 از جلد اول، البته در بحث صلات جمعه جلد اول صفحه 620، مسئله 390 از مسائل کتاب صلات. در مسئله 390 از مسائل کتاب صلات فرمودن یجوز للامام ان یخطب عند وقوع الشمس. ما قائلیم، ما امامیه، که خطبه ها را از ظهر می شود جلو انداخت، ولی خود نماز را باید ظهر شروع کرد، قبل از ظهر نمیشه. فقط سید مرتضی گفتن که قبل از ظهر هم میشه نماز شروع کرد. حالا شیخ فرمودن که یجوز للامام ان یخطب عند وقوف شمس فاذا زالت صلی الفرض. گفته جایز است که امام جمعه خطبه را بخوانه اون وقتی که شمس، عند وقوف شمس، وقوف شمس نزدیک ظهره، آفتاب بالا آمده ولی هنوز به حد زوال نرسیده، اونو میگه وقوف شمس که نزدیک ظهره. جایز است که امام خطبه را عند وقوف شمس بخوانه. فاذا زالت صلی الفرض، وقتی که ظهر شد نماز جمعه را بخوانه. و فی اصحابنا من قال انه یجوز ان یصلی الفرض عند قیام الشمس یوم الجمعه خاصتاً. در میان اصحاب ما کسانی هستند که قائلن نماز جمعه را میتواند که عند قیام شمس بخوانه، هنوز ظهر نشده. قیام شمس وقتی نزدیک ظهره و هوا اختیار المرتضا، اختیار سید مرتضا هم همینه که عند قیام شمس قبل از زوال نماز جمعه را میتوانه بخونه. صاحب جواهر هم داره که سید مرتضا را ما هرچی گشتیم چین قول ازش پیدا نکردیم، ولی خب شیخ ازش نقل میکنه، شیخ شاگردش سید مرتضاست، میگه شاید در درس این را از استاد خودش شنیده باشه. خلاصه این قول را علامه هم بعد میگیم و سید علم الهدا نسبت داده که جایز است که عند قیام شمس نماز جمعه را بخونه. و قال احمد ابن حنبل ان اذن و خطب و صلا قبل الزوال اجزاه، ان اذن بخش ان اذن، احمد گفته اگر اذان بگه و خطبه بخونه پیش از ظهر نماز بخونه کافی است. ان اذن و خطب و صلا قبل الزوال اجزاه. و اول وقتها عند احمد که یرتفع النهار، اول وقتش موقعی است که آفتاب بالا میاد، لازم نکرده منتظر ظهر باشن. این یرتفع النهار. و قال شافعی در خود مدینه مکه بنده شرکت کرد در نماز جمعه شان همینطور بود، چون برای اینکه عربستان بیشتر به قول احمد ابن حنبل عمل میکنن، حنبلی ها چی میگن عمل میکنن، فقه حنبلی اونجا بیش از فقه های دیگه رایجه، نماز جمعه را پیش از ظهر شروع کردن. و قال شافعی لا یجوز الاذان والخطبه الا بعد از زوال، فإن قدمها او قدم الخطبه لم یجزه، اینطوری گفته. و به قال ابو حنیفه و اصحابه، ابو حنیفه اصحابش مثل شافعی میگن. و قال مالک ان خطب قبل از زوال و صلا بعده اجزا، ما اینطور قائلیم اگر خطبه را پیش از ظهر بخونه ولی نماز را بعد از زوال بخونه کافیه. بعد شیخ طوسی در خلاف، بعد از ذکر خلاف، دلیل برای قول خودش اقامه میکنه. دلیلنا اجماع الفرقه، دلیل ما به اینکه نماز جمعه را باید در ظهر خواند، پیش از ظهر نمیشه خواند، اجماع فرقه محقه است. مثل که به حرف سید مرتضی خیلی اهمیت نمیدین، اجماع فرقه محقه است. بعد از اون چند تا خبر ذکر میکنه که ما در باب اخبار عرض میکنیم. خبر عبدالله ابن سنان است و ایناست که بعد اینها برای خاطر اینکه در مقابل عامه جدلن با عامه بحث کنن، گاهی خبری هم از عامه نقل میکنن که مطابق قول خودشان باشه. میگه و روا سلمت ابن اکوع، سلمت ابن اکوع که اگر ما به ضبط مراجعه نکنیم شاید این را سلمه بخوانیم، اون را هم اکو بخوانیم، اما تنقیح المقال هر دو را داره. سلمت ابن اکوع و روا سلمت ابن اکوع قال کنا نصلی مع رسول الله صلی الله علیه و آله صلات الجمعه ثم ينصرف ولیس للهیتانه للهیتانه فیعون. سلمه میگه ما نماز جمعه را با پیغمبر میخواندیم، برمیگشتیم هنوز دیوارها سایه نینداخته بود. بله، کنا نصلی مع رسول الله صلی الله علیه و آله صلات الجمعه ثم ننصرف یا ثم ينصرف ولیس الهیتان، هیتان جمع حائته، ولیس الهیتان فیعون. حالا ایشا مخزن استفاده کنه پیغمبر اول ظهر میخوانده، منتها اول ظهر میخوانده که نماز جمعه تمام میشده هنوز دیوارها سایه نینداخته بود. این قول شیخ طوس بود فی الخلاف. ما در مقام نقل اقوال عامه هستیم و در زمان خاصه هم ذکر میشه. مثلا در بدایت المجتهد و نهایت المقتصد که فقه عامه را ذکر میکنه، گفتیم آقای بروجرد رحمت الله علیه گاهی از همین کتاب اقوال عامه را ذکر میکردن، مال ابن رشد و اندلسی است. بدایت المجتهد و نهایت المقتصد جلد اول صفحه 152 گفتن الفصل الثانی فی شروط الجمعه، اما الوقت فان الجمهور الا ان وقتها وقت الظهر بعینه، اعنی وقت الزوال، و ذهب قوم الى انه یجوز ان تصلا قبل الزوال، و هو قول احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل میگه پیش از آن میشه خان. و سبب فی هذا الاختلاف، اختلاف فی مفهوم الاثار الوارده. علت اختلاف آن است که آثاری که از پیغمبر صلی الله علیه و آله رسیده در فهم اون آثار اجتهادن با هم فقهای اونها اختلاف دارن. مثلا میگه ما خرجه البخاری، بخاری تخریج کرده، عن سهل بن سعد قال ما کنا نتقدا الا عهد رسول الله صلی الله علیه و آله ولا نقیل الا بعد الجمعه. بخاری از سهل بن سعد کرده که سهل بن سعد میگه ما صبحانه نمیخوردیم و خواب قیلوله هم نمی کردیم مگر بعد از نماز جمعه. خب این خبر اگر درست باشه از طریق اوناست، پیغمبر نماز جمعه پیش از ظهر بخونه دیگه، چون برای اینکه خواب قیلوله معمولا نزدیک ظهره. بله، ما کننا نتقدا على عهد رسول الله ولا نقیل الا بعد الجمعه. و مثل ما رو بیان نام کانی و سلونه و یان سرفونه و ما دل جدرانه فی آن. مثلا این ازش چی میفهمن؟ آیا پیش از ظهر میخوانده که دیوار سایه نیفکنده بوده یا بعد از ظهر اول ظهر بوده؟ خلاصه میگه در فهم این روایات باعث شده که اینا با هم دیگه اختلاف داشته باشن در میانشان. خلاصه احمد ابن حنبل قائله که پیش از ظهر میشه خواند. در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه جلد اول صفحه 375 که 5 جلد، الفقه در مذاهب الاربعه جلد اول صفحه 375، ایشان دارن که حنفیه و شافعیه متفقن که قبل از زوال نمیشه نماز جمعه را خواند. اول وقتش زوال، آخر وقتش الا ان یسیر ذل کل شیء مثله. و خالفت الحنابلة والمالکیه، ولی حنبلی ها و مالکیه مخالفن. حنابله قالوا، الحنابله قالوا وقت الجمعه من ارتفاع الشمس قدر رمح، به اندازه یک نیزه از آفتاب بالا آمد نماز جمعه وقتشان. و ینتهی به سیرت ذل کل شیء مثله. در برابر المالکیه قالوا وقتها، اینا در وقت، در اول وقت مالکی اختلاف ندارن، آخر وقت المالکیه قالوا وقتها من زوال شمس الی غروب شمس، اینا اینطور میگن. خب این هم از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه. علامه رحمت الله علیه در منتها و تذکره این دو کتاب علامه متعرض اقوال فقهای عامه هم هست و با نقل دلیلشان و جواب. در منتها فرموده در جلد اول منتها صفحه 318 مسئلتون والوقت شرطون للجمعه و هو الزوال الى ان یسیر ذل کل شیء مثله و هو مذهب علماء انا اجمع الا ما نقله الشیخ فلخلاف عن السید المرتضی. تمام علمای ما ایشا میگفتن که اول وقت نماز جمعه زواله. حالا خطبه آرامش جلو انداخت با کار نداریم، اما خود نماز زوال. فقط شیخ در خلاف از سید مرتضی نقل کرده، در کتب سید مرتضی هم نیست، ولی شیخ در خلاف ازشان نقل کرده. بله، میگه ولذ اخترناه قول اکثر اهل العلم و ذهب احمد الى ان وقتها حين يرتفع النهار. احمد ابن حنبل گفته وقتشون وقتی است که آفتاب بالا بیاد. و روی عن ابن مسعود و جابر و سعید و معاویه انهم صلوها قبل الزوال، پیش از زوال خواندن. و قال بعض الحنابله
یجوز فعلها فی وقت صلات العید. اینا میگن مثل نماز عیدینه، چون نماز عید فطر و عید اضحی را پیش از اون میشه خوان، نماز جمعه گفتم پیش از اون میشه خوان. بله، لنا ما رواه، دلیل میخواد بیاره، لنا ما رواه الجمهور، دلیلی که جدلی است که اونا قبول کنن. لنا ما رواه الجمهور عن سلمت ابن اکوع قال کنا نجمع رسول الله، نجمع جمع نماز جمعه خواندن، قال کنا نجمع رسول الله صلی الله علیه و آله ازازالت شمس، ازازالت شمس مثلا میشه از طریق نام باز خبر دارن پیغمبر صلی الله علیه و آله موقع ظهر میخوانده. و روال بخاری عن انس قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله یصلی حین تمیل الشمس، میل شمس بین است که زور بشه دیگه. و من طریق خواستم چند خبره که در وسایل هست و میخوانیم. و احتج المخالف به ما رواه و وکیع الاسلمی قال شهدت مع ابی بکر و کن صلات و خطبت و قبل نصف النهار. وکیع نامی میگه که با ابوبکر نماز خواندم، نمازش و خطبش پیش از ظهر بود. شما میگه عمل ابو بکر لیس به حجت عندنا، میگه عمل ابو بکر به شما حجت نیست. ما میگیم پیغمبر چیکار میکرده، پیغمبر هم گفتیم که موقع ظهر میشده میخوانده. این علامه در منتها اینطور میگه. علامه در تذکره هم عبارتی داره جلد اول صفحه 142 تقریبا شبیه همون که در منتها فرمودن، چون تذکره و منتها هر دوشان متکفل نقل اقوال عامه و جواب هستن. باز از جمله کتاب هایی که خیلی مهمه معتبر محققه. محقق در شرایع و مختصر النافع فقط ذکر اقوال خاص است، اما در معتبر مثل تذکره و منتها اقوال عامه را ذکر میده و جواب میده. در معتبر جلد دوم از اون چاپ اخیر که پیش بنده هست صفحه 275 دو تا مسئله بحث کرده. یکی مسئله این که اول وقت نماز جمعه کیه، مسئله بعد آخر وقت نماز جمعه، چون هر دو محل بحث. اولش فعلا داریم بحث میکنیم، بازش نگاه که یاد بحثان احدهما فی اول وقتها و الاخر فی آخر وقتها. بله، ایشان گفته به این که خطیب جایز است که خطبه را پیش از نماز جمعه بخواند، ولیکن نماز جمعه را بایستی تا ظهر نشده نخوانه. بعد گفته بله، در میان ما علم الهدا گفته است که پیش از ظهر نزدیک ظهر میشه خواند، فقط ایشان قائل شدند. احمد گفته اول وقتش این، احمد ابن حنبل یرتفع النهار، شافعی گفته باید بعد از زوال باشه، ابو حنیفه مالک کما قلنا میگه. خلاصه این بحث نسبت به اول وقته. حالا روایاتی که باید مطالعه کنید نسبت به اول وقت در جلد پنجم وسائل طبع جدید در صفحه باب هشتم از ابواب صلات جمعه، باب هشتم از ابواب صلات جمعه که در صفحه 17 شروع میشه، صفحه 17 جلد 5 وسائل، البته این چاپ صفحه جلد 5. روایاتی که اینجا داره، این روایات از لحاظ دستبندی خب مختلف هستن. بعضی دلالت دارن که نماز جمعه وقتش مزیقه، مثل نماز ظهر و عصر نیست که وقتش وسیع باشه. یک دسته اینطور دلالت دارن، چون زیاد دسته که دلالت دارن که اول وقتش حین زوال شمسه، یک دسته هم اینطور دلالت دارن. از یک دسته هم آخر وقت استفاده میشه. این رو باید مطالعه کنید. در صفحه 17 شروع میشه، روایات مختلفه، برای شنبه توضیح بدیم، مطالعه فرمایید. سید بهاءالعلوم در دره که صاحب جواهر همیشه شعر ایشان نقل میکنه، در دره فرموده و وقت از زوال للمثل علا مشتهرن فتوان عن النس خلا و مقتزن نصوص زیق الوقت و انه هضمن کمثل البت. یک کتاب بنده دارم به نام المواهب السنیه فی شرح دره نجفیه. این کتاب شرح همین اشعار بحرالعلوم طهارت و صلات ایناست. یکی از همان نواده های بحرالعلوم نوشته، کتاب خیلی خوبی، کتاب فقهی خیلی خوبیه، به عنایت داره، مخصوصا در بالای صفحه اشعار نوشته، اشعار را اومد شرح کرده. این شعر بحرالعلوم در ضمن نماز جمعه داره و وقت ها از زوال، یعنی اول وقتش ظهره، این اشاره به هم اول وقت للمس، یعنی الالمس الا ان یسیر ظل الشیء مثله، و وقت ها از زوال للمثل علا مشتهرن فتوان ان النس خلا، آخر وقتش این است که سایه به اندازه شاخص باشه. ولی این مشهور است، نسی نداره، للمثل علا مشتهرن ان النس خلا، نسبت به آخر وقت مشهور این است. دیروز عرض کردم اقوالی هست، بعد عرض میکنیم باز، ولی این مشهوره. و وقت ها از زوال للمثل علا مشتهرن فتوان ان النس خلا و مقتزن نصوص زیق الوقت، روایت زیاد داریم وقتش زیقه، و انه هضمن، هضم با های حتی و زا یعنی احتیاط، و انه هضمن کمثل البت، و این احتیاط آن است که همون وقتش زیق بدانیم، اول وقت بخوانیم، حتی تا زل به اندازه شاخص همشه صبر نکنیم، تا اون وقت تأخیر نندازه. و انه هضمن، اول وقت خواندن هضم است و احتیاط، کمثل البت، این احتیاط به اندازه شدید مثل این قط، اگر داشتیم، اگر قط داشتیم طوری بود. و انه هضمن کمثل البت، بت با تای دو نقطه، بله. و مقتزن نصوص زیق الوقت و انه هضمن کمثل البت. خیلی خوب، حالا روایت انشاءالله مطالعه کنید با کتب دیگه برای روز شنبه انشاءالله تعالی. اما خب روز چهارشنبه هم هست، یه مقداری بحث اخلاقی عرض کنم که روز دوشنبه که گذشت روز تولد حضرت رضا علیه السلام بود. همینطور که عرض کردم، از لحاظ اخلاق، علم و معرفت و تکمیل مقام ولایت، همه چیز مطالعه تاریخ زندگی ائمه علیهم السلام خب خیلی مهمه. تاریخ تحلیلی، تاریخی که از همه ابعاد زندگی ائمه علیهم السلام را بررسی کرده باشه، البته اینجور تاریخ خیلی کم نوشته شده، ولی بر ماست که مطالعه کنیم و دقت کنیم که از همه ابعاد زندگی ائمه علیه السلام نظر بگیریم. امام رضا علیه السلام در سال 148، همون سالی که امام صادق علیه السلام به شهادت رسیدن، به دنیا آمده، منتها با چند ماه فاصله. امام صادق علیه السلام اظهار اشتیاق میکرده برای دیدن امام رضا علیه السلام، ولی خب بعد از چند ماه از درگذشت امام صادق، امام رضا علیه السلام در همون سال متولد شدن، در سال 148 هجری قمری. حالا روز چهار بعد بله دیگه، من چند روز بله اتفاقا چند روز نبوده، حالا 15 روز هم چند روز میگن، بله. حالا سه بعد چند روز فاصله بوده است. خب حالا بالاخره عرض کنم که باید دید که حضرت رضا علیه السلام چند سال هم با پدرش بوده، چند سال مدت امامتش بوده. ظاهرا در سال 183 حضرت امام موسی کاظم علیه السلام به شهادت رسیده. این درسته؟ 183. بله. از سال 183 تا سال 202 یا 203 مدت امامت حضرت رضا علیه السلامه که تقریبا میشه 20 سال. در این 20 سال 10 سالش با هارون معاصر بوده، چون هارون الرشید در سال 193 مرده. بله. بعد از هارون امین سر کار آمده، بعد از امین مأمون. 5 سال امین سر کار بوده، یعنی تا سال 198. 13-14 روزم ابراهیم مهدی سر کار بوده است و بعد خب مأمون. در زمان مأمون حضرت از دنیا، حضرت شهید شده. خب پس مدت امامت اون حضرت معاصرت داره، معاصره با هارون و مأمون و امین. یکی از تاریخ‌های خیلی مهم تاریخ زندگی حضرت چطور شده که مأمون با اصرار حضرت را از مدینه به طوس برده. خب اینجا علت‌های زیادی ذکر کردن. آقای مطهر رحمت الله علیه هم در اون کتابی که سیره ائمه است بعضی از اون را ذکر کرده. در کتاب سیره ائمه اثنا عشر که عرض کردن کتاب خیلی خوبی است، تألیف هاشم معروف حسنی، 2 جلد سیره ائمه اثنا عشر، بحث تحلیلی در اینجا که علت این که مأمون این کار کرده و اینا چطوری بوده. صدق رحمت الله علیه در عیون اخبار رضا، عیون اخبار رضا همش هست، 2 جلد همش از حضرت رضا علیه السلام مطالب نقل میشه. این کتاب را هم صدوق برای صاحب ابن عباد نوشته. صاحب ابن عباد یکی از علما، وزیر هم بوده، یکی از ادبای بسیار مهم و شیعه بوده، قبرش الان در اصفهانه. این معاصر بوده با دیالمه، از وزرای دیالمه است، آل بویه. قصیده در متن حضرت رضا علیه السلام سروده صاحب، فرستاده برای صدوق که معاصر بوده. صدوق هم برای تقدیر از مقام ادبی و علمی و از تشیع ایشان کتاب عیون اخبار رضا را نوشته. اون قصیده و انگیزه صدوق در تألیف کتاب در اول عیون اخبار رضا ذکر شده. بله. در اونجا ایشان دارن خبری که این اون سیره رد میکنه که مأمون نذر کرده بود که اگر در جریان برخورد با امین غالب بشه خلافت را به اهلش و صاحبش از اهل بیت رضا علیه السلام در اون زمان به اون برگردانه، به اون بده. ولی خب البته این معلوم نیست درست باشه. ولی مأمون چه این آدمی باشه که نظری کنه و به نظرش مقید باشه عمل کنه؟ خب مأمون خیلی سیاستمدار حیله‌گری بوده است و انگیزه این نبوده. برای اینکه حالا باید خیلی خلاصه گفت، برای اینکه هارون الرشید در زمان خودش برای خاطر اینکه بین فرزندان اختلاف نشه آمد امین و مأمون و قاسم مؤتمن بین این ستا مملکت را قسمت کرد، از همدان تا شرق خراسان و همه اون طرف داد به مأمون. بله. از همدان به طرف بغداد و عراق و شام و غرب، چون اون وقت خیلی مملکت پهناور بود، داد به امین. یک قسمت در اون وسط هم داد به اون کوچکتر که قاسم مؤتمن بود. اینجا قسمت کرد مملکت. بله. اصلش اینطوره. اون وقت برای ولی عهدی هم خبر کرد و مردم را جمع کرد و علما و همه اینها رفتن مکه در کنار خانه کعبه یک عهدنامه نوشتن که بعد از هارون امین خلیفه باشه، بعد از امین مأمون، بعد از مأمون اون قاسم مؤتمن. در کنار خانه کعبه قسم خوردن و قرآن آوردن و امضا کردن و نوشتن و اینا و خیلی محکم کاری کردن که این اینجور باشه بین اینا اختلاف واقع نشه. ولی بعد از این خلاصه هارون درگذشت، بین امین و اون اختلاف به وجود آمد و لشکرکشی ها و برخورده های متعددی و بالاخره مأمون کشته شد. لشکر امین رفت حتی تا بغداد و مأمون امین کشتن و سر امین از اونجا بردن به خراسان و پیش مأمون. مأمون گفت این سر برادرش در یه جا نصب کردن و برخیز افراد برن و به این لعنت کنه، هر کس بیا پول بگیره. حالا به این ترتیب بوده، حالا جریانش عجیب است. خب مأمون یک همچه آدمی بوده است، یک همچه آدمی دیگه نذر کنه و برای خاطر اینکه آدمی که صدا هزار نفر را کشته و چقدر شهرها را خراب کرده، حالا اینجا نوشته چند رکعت نماز خوان و نذر کرد که اگر غالب بشه این کار را بکنه. خلاصه تحلیل های زیادی هست، حالا عمده تحلیل این است که در زمان مأمون بعد از اینکه امین کشته شد و جریان بین این دو برادر و کشتن برادر به این ترتیب و با این قصاوت و با این خشونت و اینا، خب خیلی به مأمون منفور شد، به علاوه علویین و سادات و احرار و آزادی خواهان که همیشه از ظلم به سطوح آمده بودند و از ظلمای بنی عباس و بنی عباس اول که سر کار آمدند به قصد اهل بیت و بعد به اهل بیت ظلم کردند، خلاصه در نقاط مختلف مملکت قیامهایی و شورشهایی علیه مأمون صورت میگرفت. مخصوصا در همان جا هست که الان فرصت نیست بخوانم، در همان جا هست بالاخره در مدینه که قیام کرد، در کوفه که قیام کرد، در بصره که قیام کرد، در مکه قیام کرد، قیامهای مختلف در نقاط مختلف علیه مأمون و تمام این قیامها هم به نام طرفداری از اهل بیت، از طرف شیعه ها بود و سادات بوده. مأمون چاره‌ای برای خواباندن این شورش ها و حفظ کردن مقام سلطنت نیست جز از این که امام رضا علیه السلام که اون روز خب مورد قبول همه بود و امام بود و شاخص اهل بیت بود، اینه بیاره به این عنوان که میخوام من خلافت را به این بدم. قبول نکرد لاقل ولیعهد باشه. به این وسیله حضرت امام رضا را از مدینه، یک مسافرتی است که شاید در اسلام ما چند تا مسافرت خیلی مهم داریم، یکی مسافرت پیغمبر صلوات الله علیه و آله از مکه است به مدینه که هجرته، یکی مسافرت سید الشهدا علیه السلام از مدینه به کربلا و اون جریان، سوم همین مسافرت امام رضا علیه السلام. اینا خب خیلی مهمه که این مسافرت به اون ترتیب انجام شد و با اون مقدمات خب خیلی مهمه. آمدن اونجا به طوس و مجالس ترتیب داده شد و بحث‌های صورت گرفت و عظمت امام رضا خلاصه روش سر و صدا به کلی خوابید. سر و صداها و شورش‌هایی که در نقاط مختلف اون مملکت فهناور اسلامی اون روز به وجود آمده همه خوابید، دیگه هیچ قیام صورت نگرفت. برای خاطر اینکه این مردم همه فکر کردن که خیلی خوب دیگه سلطنت و حکومت میخواد به اهل بیت برگرده دیگه. این خلاصه فلسفه تاریخی این جریانه. حالا چون فرصت هم زیاد دوست حدیث بخوانیم که برای ما سرمشق عملی باشه، ولی خب این تواریخ بایستی با همه ابعادش بیشتر مورد توجه ما باشه. بله، عرضم که این خبر که میخوام بخونم در کافی جلد دوم صفحه 149، در کافی جلد دو صفحه 149، در بهار همین خبر جلد 72 منتها طبع مؤسسة الوفای بیروت، در بهار جلد 72 صفحه 111. سند حدیث هم صحیحه. ادست و از برقی از بزنطی احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی که از اجلاء طبقه شیشه، قال قلت لابا الحسن رضا الاحسان جعلت فداک اکتب لی الى اسماعیل ابن داوود الکاتب لعلی اصیب من. اینجا بزنتی به امام رضا عرض میکنه که یک توصیه بنویسید برای من، نامه بنویسید برای اسماعیل داوود. ظاهرا در مدینه اون فرماندار بوده از طرف دستگاه بنی عباس، شاید برم یک چیزی من از او بگیرم. مثلا گاهی بعضی هم میان پیش علما، مثلا حالا بعد از انقلاب، این حاشیه است البته، میان پیش علما خیلی هم گرم میگیرند و آدم خیال میکنه که مسائل شرعی دارند و اینا، بعد از مدتی میگه آقا یه توصیه بنویسی برم فلان جا برکه مثلا فلان کار انجام بدم. اینم هم یک همچین توصیه از امام رضا میخواست. قال انا اظن نبک ان تطلب مثل هازا و شبهه. از اون نوع با زاد، با زاد معنی بخل ورزیدن، کوتاهی کردن است. انا از اون نوع فرمان من این کار رو برای شما انجام نمیدم، من در این کار کوتاه میام. برای اینکه تو بزنتی با این مقام بری پیش یک نفر فرمانداری مثلا که اطره بنی عباس شاید چیزی به دستان بیاد، نه، ولیکن اول الا مالی، هر چی خواستی من به شما میدم، پول میدم به تن خواست. مجلسی این رو بیان کرده، چون مجلسی خبر رو نقل میکنه بیان میکنه، این خبر حاکی از اون است که بایستی مؤمن ما دارای عزت نفس باشیم. یکی از رفقای به بنده میفرمود چند روز قبل شما یک روز درباره قدری عزت نفسم بحث کنید در بحث اخلاقی، برای اینکه بعضی از ماها رعایت عزت نفس را گاهی نمی کنیم. برای ما طلبه ها عالی ترین مهمترین سرمایه استقناع طب، مناعت طب و عزت نفسه. خلاصه دنیا اینقدر مهم نیست که انسان برای خاطر مال و مقام چیزی برای تملق بگه خودش کوچک بکنه. حضرت اینجا درس بزرگی دادن، فرمودن من در این قسمت کوتاه میام که مثل تو بره پیش ایشان برای خاطر متاع دنیوی و امور مادی، هر چی بخوای من خودم به تو میدم. مجلس این فرمودن که از اون نبک ای انا ادخلو بک ان تزیع و تطلب هذه المطالب الخسیسه و اشباهها من الامور الدنیویه. حضرت فرمان که من کوتاهی میکنم در این قسمت که تو وقتت ضایع بکنی بری برای این مطالب خسیس و پست، بل ارید ان تکون همت که عرف آمن زالک، من میخوام همت تو بالاتر باشه و تطلب منی، از من مخصوصا مطالب عظیمه اخرویه بخوای، از امام رضا توصیه بگیری بری برای فلان کار، و این که حاجت رو از مثل این مخالف بخوای طلب کنی. بعد علامه مجلسی فرمودن که این دلالت داره به چند نکته. اولا دال است برای اینکه حضرت برای بزنطی خیلی اهمیت قائل بوده، نمیخواسته که بزنطی برای خودش کوچک کنه. میگه بزنطی خیلی جلال‌قدر بوده ایشان میگن، و از کشی نقل میکنه، میگه بزنطی یک شب خدمت امام رضا استاتوس آمدن، خودش میگه بزنطی شب خدمت حضرت ماندم چند ساعت و مسائلی سوال کردم، بعد پا شدم خواستم برم، حضرت فرمودن کجا میخوای بری، گفتم میخوام، گفت نه شب پیش ما باش. بعد به خادمش فرمود رخت خوابی که من خودم در اون استراحت کنم برای احمد پهن کن. اون رخت خواب برای احمد پهن کرد اون خادم. خب بزنطی وقتی رفت تو اتاق تون رخت خواب بخوابه، در خاطرش خطور کرد که عجب من خیلی مهم شدم، چه مقام پیدا کردم، امام رضا من امشب در خانهش نگه داشت، رخت خواب مخصوص برای من پهن کرد. بله، تا این خاطر از این خاطر این خیال از خاطرش خطور کرد، حضرت رضا علیه السلام از اتاق دیگه صدا زد که یا احمد. حضرت امیر علیه السلام سعد ابن سوهان مریض بود، عیادت کردن، بعد بهش فرمودن ای سعسع، این عیادت من را برای خودت فخری در میان اقوامت به شمار نیاری که این را وسیله تکبر قرار بدی. اینه گفتن، معناش این است که از اون خیالی که در خاطر بزنطی به وجود آمد حضرت خبردار شد، بهش فرمودن که اینجور فکر نکن که الان اینجا که خیلی خوب مسئله است، اما اینکه این را بری برای خود تکبری بکنی، این را برای خود فخری قرار، اینطور نکن. بعد خب این حدیث دلالت داره بر اینکه انسان باید دارای عزت نفس باشه، مناعه تب باشه، استغناء تب داشته باشه. از مکتب اون حضرت این را امروز حالا متذکر شدیم و آموختیم. بله درسته، به هم طوره. بله خب یه حدیث دیگه عرض کنم که عرضم تمام بشه. در کتاب اعیان الشیعه، در کتاب اعیان الشیعه، البته در این جلدای 10 جلدی که یک جلد فهرسته، در جلد دوم در اواخرش، حالا در اوائل جلد دوم، حالا حضرت رضا علیه السلام، اول حضرت موسی کاظم، بعد حضرت رضا علیه السلام، در این تبای جدید، در آن تبای قدیم جلد پنجمه، روایات زیادی حضرت رضا ذکر کرده. یک خبر که به نظر بنده خیلی جالب آمد این است که قال علی ابن شعیب دخلت قبل حسن رضا علیه السلام. علی ابن شعیب میگه خدمت امام رضا رفتم، حضرت از من پرسید من احسن الناس معاشن، در میان مردم کیست که زندگیش از همه بهتر باشه؟ قلت یا سیدی انت اعلم. قال من حسن معاش و غیره فی معاشه، اون کسی زندگیش از همه بهتره که زندگی دیگری در سایه زندگی او خوب باشه. هر کسی که زندگی دیگران در سایه زندگی او خوب است، این معاشش از همه بهتره. بله حالا یه نفر مثلا مال داره، مال حلال، اشخاص دیگه در سایه مال این زندگی میکنن، یا علم داره مثلا، اشخاص دیگه در سایه علم این زندگی میکنن، یا مقام و موقعیت داره، اشخاص دیگر در سایه مقام و موقعیت او زندگی. حضرت اینطور تفسیر میکنه، این تفسیر خیلی جالبی است. یا علی من احسن الناس معاشن، قلت یا سید انت اعلم، قال من حسن معاش و غیره فی معاشه، احسن الناس معاشن. بعد پرسید یا علی من اسوء الناس معاشن، کی که زندگیش بده؟ قلت انت اعلم، قال من لم یعش غیره فی معاشه، هر کسی که دیگری در زندگی اون زندگی نمی کنه معاشش خوب نیست. هر کسی که یک شخص دیگری در سایه زندگی این زندگی نمی تونه بکنه، زندگی اون خوب نیست. ولی هر کسی که شخص دیگری در سایه زندگی می تونه زندگی بکنه، زندگی خوبی داره. خداوند انشاءالله به هممان زندگی خوب به این معنا عنایت کنه، انشاءالله تعالی آتا باشه.